أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در شماره 52 بنیان ها عنوان بحث هست انسان در تنگنای تعریف حیوان ناطق. مثلا برادون روشنه، ولی چون این نوع تعریف واقعا ما را احاطه کرده است، خیلی تمرین میخواد برای اینکه ازش آزاد بشیم، به خصوص که نمیخوایم که زیر پا بگذاریم. عجیب اینجاست، ما نمیگویم که صحیح نیست این تعریف، میگویم حقیقت در دل این تعریف ظهور تام نمیکنه. وقت این متنی هم که بنده تهیه کردم ناآشنا باش نیستید، ولی من خواهش میکنم که این نوشته ها را که متفکران دنیا میشه گفت بهش رسیدن، از خواجه عبدالسعید عبدالخیر داشته باشید تا اونجا که من یادمه، تا هایدگر، همه متوجهن که یه زمینگیری تو این تعریف هست. خب چی جایگزینش کنیم؟ عرفا کار خودشون راحت کردن، گذاشتن کنار فلسفه را و رفتن دنبال عرفان و یه جوری یه معوای گزیدن، اما این اسمش زندگی برای بشر و تاریخ سازی و جواب این بشر را به خصوص دادن نیست. این بشر اگه دید که با منطق ارسطو این نمیتونه مسائلش حل کنه، به کل جدا میشه از هر گونه تفکر. اونجا که من تشخیصم اینه که متفکران غربی چون وارد یه حیات اجتماعی شدن، با مسئله طور دیگه‌ای برخورد کردن. که میدونین که حرف اصلی این بود که هایدگر اومد گفت بحث وجود را بیارید بس، و حرفای بسیار خوبی که زد. خب حالا بحث وجود را هم که میاریم وسط و درمان بسیاری از این ناتوانی ها را میکنه، آیا میشه باش بشری را به تاریخ آورد؟ به نظر من نمیشه. هایدگر بن‌بست ها را خبر ازش میده، بن‌بست های خیلی خوبی را. تشخیص بنده اینه که با انقلابی که درش وجود مد نظر است و اصالت هم میده به وجود، میشه تاریخی را شروع کرد. و اینجا هم خیلی بحث داریم. من پیشنهادم اینه که با این بحث در این حد همراهی کنید که یکی از انواع بحث هاییست که ما در مواجهه بین هایدگر و حکمت متعالیه تونستیم که تاریخی را که شیعه شروع کرد را معنا کنیم. به بحث اون هفتم رجوع کنید که خرد خسروانی کنار حکمت متعالیه و اسلام و تشیع یه کاری ازش میاد کارستان. وقت به خصوص که مبنای فکرم هم اینه که یونانم ریشش در ایرانه و یعنی ملاحظه به فرمان بنده خدا خود سهروردیم شروع میکنه طوری با ما صحبت کنه که یونانم از اون مایه وجودی سقراطی و پیشا سقراطیش بهرمنده از یونان است و اشکانیان. حرفا خوبی دارن برای گفتن ما. حالا اینا برای من مهم نیست. من تعریفم اینه که انسان در تنگنای تعریف حیوان ناطق چه مشکلی برای ما ایجاد میکنه. خب پیشنهادم چیه؟ تجربه ای از این مسئله که باید مکرر این مسئله را تجربه کرد. ببینید ما جلسه اون الانه، به خصوص این جلسه، این نیست که یه موضوعی را بفهمیم، اصلا موضوعی نیست که قابل فهم باشه، وجود که قابل فهم است، ولی تجربه و تمرین توش هست. بنده میخونم وقت باز هنوزم اعتقادم اینه که شما دو تا وظیفه نسبت به این متن دارید. یکی این که کمک بنده بکنید که اونجایی که متن بنده ابهام داره یا نه نتونستم خوب تبیین کنم کمک کنید. کاری که خواجه نصیر کرده است دیگه با اشارات. بعدش اگه سوال هست یا حاشیه هست یا نقد هست بزنید، چون همطور که باز خودتون بلدین دیگه متن را هرمنوتیکی باید نگاه کرد ببینیم بر مؤلف چه میگذره. یعنی برای اینکه بفهمیم بر مؤلف چه میگذره باید که خودمون را در اختیار متن قرار بدید تا او با ما صحبت کنه. همه اینا را میگم برای اینکه یه تمرینی باشه برای اینکه با وجود باید چطوری برخورد کنیم. بنده سعی خودم رو کردم. شروع اینجوری است: وقتی بپذیریم نگاه ماهیت گرایانه یا متافیزیکی نظر به وجود را در حجاب میبرد. نمیدونم شما چقدر اذیت شدین تو اون قسمت بدایت الحکمه جنابه، ما که خیلی از جون کندیم تا یه کمی انگار کرد فهمیدیم که پس اصالت وجود یعنی چه. مثلا انگار تاریخ عوض شده، قبل از انقلاب بود ما در منزل آقای فیاضی خدمتشون رسیدیم، دورم بود خونه شون اینا، جوانی لاغره، گفتیم آقا ما میخواییم فلسفه بخونیم اینا. ایشون توصیه کردن این شرحای صد خورده جلسه راجبه بدایت اصرار داشتن همینا بخونیم، خوبم بود. ولی این آتش ما این که بلند شیم از اصفهان بریم اون گوشه های قم، این بنده خدا را تو خونه خیلی خونه ساده گیر بیاریم، ایشون هم حرفش این بود اینا گوش بدید هر جا گیر کردید. ما نمیتونستیم بفهمیم که بابا هست این پدیده قابل تفکر قابل توجهه. چرا؟ چیستش باش رو به رو میشدیم قابل تفکر بود. خب همه حالا که شما اینجا نشستین، خب همه مرد بودن و زن بودن و دون به ظاهر قابل تفکره دیگه، ولی آیا هست شما قابل توجهه؟ من نگفتم تفکر ها. این کار آسونی نبود. خودم هم نظرم است که علامه طباطبایی هم خیلی تلاش میکنن تو بحث اعتباریاتی که به حمدالله شما هم شروع کردین اونجا بفهمونن که توی بستری ما قرار میگیریم که تو اون بستر تازق با اعتباریاتی رو برو هستیم که یه نسبتی خاصی با انسان پیدا میکنه که بحث خوبیه. خب وقتی بپذیریم نگاه ماهیت گرایانه یا متافیزیکی نظر به وجود را در حجاب میبرد، به ظاهر هممون اینا متوجه میشیم. پس هر تعریفی از انسان که نظر به وجود نداشته باشد عملاً ما را با انسان به معنای حقیقی آن مواجه نمی کند. با انسان که مواجه نمی کند، با بتول و فاطمه، با رضا و اصفهانی بودنش و تهرانی بودنش اینا مواجه می کنه. غلبه هم دارد این رجوع. اینجاست که گویا ما یه استعدادی داریم که پیامبرا گفتند ولی ما در مواجهه با پیامبرا فکر کردیم. یعنی پیامبرا از ما خواستند پیامبری کنیم، تعارف نکنیم، پیامبرا خواستند که ما در افق نبوت حاضر بشیم در عالم، ولی ما نشستیم فکر کردیم دیگه. حالا اینجا میگه که ما عملاً اگر که پس هر تعریفی از انسان که نظر به وجود نداشته باشد عملا ما را با انسان به معنای حقیقی آن مواجه نمی کند، همانطور که در تعریف حیوان ناطق برای انسان نسبتی بین انسان و وجود مد نظر نمی آید. دوباره تأکید کنم همه اینا را بلدید، ولی این یه تمرینیست برای شدید شدن اونچه که بلدید. زود آنی را جبه آگاهیدون میکنین، میگوید خب این حالی که بلدین پس کتار زده ول نمیکنه. یعنی اگه شما کتاب بنیان ها را نگاه کنین، اقلا 10 بار ما این مسئله را مطرح میکنیم. چرا؟ خب برای این که دو تا خطر برای شما هست. یکی این که زود تحویل میدین به آگاهی هاتون. خب این که نشد، این نشد. یابم که در حد اولیه فهم این مسئله متوقف میشین، و حالا بعد میرسیم او وقت اون نحوه استقراری که لا کش فلق تا مزدت و یقینا، این دیگه راهیست که برا ما بالاخره باید معنی بشه. معنی بشه یعنی چه؟ این من ندارم از که هیچ استاد اخلاقی نمیتونه معنا کنه، حقم نداره. کی میتونه معنا کنه؟ به نظرم عرفانم نمیتونه معنا کنه. عرفان برای این که منو تبدیل میکنه به یه منی که خوب و متدینم، حس بود فردی خودم را در استقرار وجود با حضرت حق به من میده. ولی ظاهرا پیغمبرا در این حد نبودن. پیغمبرا سفیان سوری نمیخواستن بسازد و ابن عربی هم نمیخواستن بسازد. به خدا پیغمبرا ابن عربی نمیخواستن بسازد. حیوان و در تعریف حیوان ناطق برای انسان نسبتی بین انسان و وجود مد نظر نمی آید. در این بستر آن تفکر که با نظر به وجود ظهور می کند در غیبت است. کدوم بستر؟ بستری که حیوان ناطق بدونیم انسان ها. ما در تعریف انسان به عنوان حیوان ناطق با وجود مواجه نمیشیم. بلدین دیگه قشنگ یه مفهومی میکنیم. خیلی هم خوب. بنده هم اگه درس منطق بخوام بدم بسیار از این تعریف دفاع میکنم. به عنوان مدرک دیگه، انسان مدرک، حرف درستیه. ولی ما در یه ساعتی دیگه میخواییم با مسئله روبرو بشیم. کی گفت از منطق را ما قبول نداشته باشیم؟ یکی از ساحتهای تفکر انسان بحث منطقی است که جناب ارسطو کرده است. ولی ما یه جای دیگه ایم. اگه یه جای دیگه ایم، ماندن در گذشته ای که بخواید و نخواید انکار میشد بدون اینکه زیر پا قرار بگیره، خودمون رو سرگردان کردیم. تا جان ما با مواجهه با وجود خود به خود خود را در نوعی بیکرانگی احساس کنه. این ادعای ماست. یعنی اگر که ما تونستیم نسبت وجودی با انسان پیدا کنیم، همین که خودمون رو حس کنیم، خودمون دیگه وجودیم. وجود خاص به تبع است. ببینین شما همین مگه میشه اصلا دوتا وجود مگه میشه داشته باشیم؟ لازمه یک کسرت وجود، وجود عدمه. یعنی اگه دوتا وجود داشته باشین، لازمش نیست که این کینا دوتا کرده غیر وام ما به امتیاز میخواد دیگه. میگه نخوندین ما بهل امتیازش عین ما بهل اتفاق است، خدا رحمتشون کنه. خیلی حرف خوبیه. پس یعنی بابا یه چیز بیشتر نیست؟ ما بهل امتیازش، ما بهل اختلافش که وجود شد، ما بهل امتیازش هم که وجود شد، بچه چی میمونه دی وسط؟ وجود دیگه. وجود ما و وجود شما اینجا میدانش نیست. پس چی میمونه؟ تا جان ما با مواجهه با وجود خود به خود خود را در نوعی بیکرانگی احساس میکند و مانند هر متفکری با گفتن به تجلی میآید. یعنی خود متفکر و گشوده میگردد. اینا اون سطر آخر من یه چیزی گفتم، همین حالا میگم حلست. اما بازم ببینید، شما قبول دارید که بالاخره بعضی از انسانها صدای خدا را شنیدن، خب صوت هم شنیدن. نسبت خدا با ما که فقط وجودیست، تکرار بحثای زبان قرآن است. اما میخوام اینجا این از چه؟ خب پس چه چیزی از خدا سراغ ما میاد؟ هستی. در نسبت با شنی قوه سامعه ما این حسدی چه ظهوری دارد؟ شنیدن واقعیت بزرگی است. متاسفانه بعضیا به جای اینکه بفهمن انکار کردن، گفتن خدا اگه احمقا فکر کردن که لازمه یه هر شنیدنی لب و حنجره است، نه تو خود انسان رو نشناختی. انسان در مواجهه با هستی مطابق سعی که دارد از هستی یافتی مناسب خودش میکنه، مناسب خودش میکنه. خب وقتی که شما در مواجهه با هستی آماده شنیدن باشید، خب میشنوید، در حیطه خودتون میشنوید. خدا که صوت ایجاد نکرد که اینا عرایز جواب آقای سروش رو اون سال های این صدرات چقدر به ما کمک کنه. چند سال پیش بود؟ 20 سال پیش بود دیگه. تو این جزوه معرض شد بابا رابطه خدا با ما وجودیست، خدا وجود میده در حیطه سمع ما میشه صوت و ما میشنویم. خب اینجا میخواستیم همین رو بگیم که و مانند هر متفکری با گفتن به تجلی آید و گشوده گردد. عکسش شد حالا، یعنی اونقدر مقدمه داشته باشین. خب حالا شما شنیدید، در چه نسبتی شنیدید؟ در نسبت با هستی، در رابطه با استعدادی که به فرا آوردید به نام شنیدن. خب حالا چی کار میکنید؟ حالا در اینجا خواهش میکنم دقت کنید، اینجا امیرالمومنین باید بشید. در ازای اون چه که شنیدید برای ادامه خودتون در حسد خودتون گفتتون را، چه گفتی؟ گفت شنیدن. در چه نسبتی؟ در نسبت توسعه خود با گشوده خودن شدن خودتون. من اسمشو گذاشتم تجلی، به تجلی میان. امیرالمومنین در نهج البلاغه به تجلی آمد، ادامهش نیست و گشوده گردی. چرا حالا میخوام اینجا خیلی تاکید کنم؟ برای اینکه این خیلی کار ازش میاد، این استقراری که شما شنیدین. ما دوباره عرض میکنم که لا کش فلق تا مزدت تا یقینا، یعنی من در یه استقراری هستم که همه عالم پیش منه. خب اگه همه عالم بخواد پیش شما باشه، باید چی پیش شما باشه؟ وجود پیش شما باشه. اگه بخواد وجود پیش شما باشه، باید شما پیش وجود باشی. دوگانه که نیست که. در این حالت گفتن و این خیلی جمله خوبیه. در این حالت گفتن و بودن دو واقعیت نیست. امیرالمومنین بودنشون میشه گفتن. این فرق میکنه که ما فکر کنیم بگیم یا از پیش سخنی را آماده کنیم بگیم. مبانی همیشه با هم صحبت میکنیم، ما داشتیم دیگه که میگم آقا بگو تا بشی یا بشو تا بگی، هیچ فرقی هم با هم نمیکنه، چون دوتا نیستید، دوتا نیستید. زیرا ذات انسان، این ویرایش ها به جهت این نیست که کتاب استاد داره تدوین میشه، زیرا ذات انسان در آن نوع گفتن که انسان در حضور بیکرانه خود حاضر است، همان وجود اوست. قبوله؟ ذات انسان در آن نوع گفتن، اون نوع گفتنی که مشخص شد در نسبت با وجودی، در واقع گفتن شما که با حضور بیکرانه شما محقق میشه، خود وجود انسان است، همان وجود اوست که به ظهور آمده. خب وقت حالا اینجا هم بحث است، اگه انسان با خودش معاشقه کند، همون خلیفت الله نیست که خدا با مخلوقش معاشقه میکنه؟ بلدین دیگه، فصل آدمی خوندین دیگه، که خدا خودش هم میخواست به نمایانت برا خودش. خیلی فسته، فوق العاده. و انسان با چنین رو کردی با عبور از خودبینی و خودخواهی هرچه بیشتر به ذات خود نزدیک می شود. من نظرم از اینجا ابن عربی خیلی به ما کمک کرد. این که میگم خدا که پیغمبر نمیخواستن ابن عربی بسازن، نه به معنی این که این معارف بزرگی که به این رسیده است رو، نه اینا که ما میخوایم، اما ابن عربی ساخت یعنی چه؟ آقا یک بزرگی در افق وجود خودش کلماتی را به ظهور آورده است. ما رابطه با اینا باید برقرار کنیم. از این مهمتر خود پیغمبران دیگه که میشه این کار که یه وقت شخص ایشونه نمیخوام یاد کنم. زیرا ببین این مهمه، اجازه میدهد تا مورد خطاب وجود قرار گیرد که همان معوا و خانه اصلی اونست. به نظرم برادون تکراریه. ما چه کار کنیم که نگذاریم کسرت‌ها و نسبت‌ها برای ما اصالت پیدا کن؟ همین یک کلم، یعنی به نانیس مثلا من در اینجا نشستم، شما اینجا نشستیم، اگه این نسبت‌ها رو نگذاریم اصالت پیدا کنه یه چیز بیشتر نمونه. این که وجودی که منتظر است تا خطابی بهش بشه. تموم شد. و مباحث اینجا را رفقا دقت کنن، و مباحث معرفت نفس مسئول این نوع گشودگی است تا انسان خود را در وجود احساس کند. ما در مباحث معرفت و نفس میام اثبات میکنیم تجرد نفس را، خیلی کار خوبی هم میکنیم، ولی این همه یه حرف که نیست، که خیلی لازمه. حتی من همون تو جلسه ها عرض کردم یه نوع احساس وجود رو ما در معرفت و نفس به سراغش میریم، اما اینکه یه قدم بیایم جلوتر که آقا این لایقف است، وقتی لایقف باشد در همه عالم حاضر است، وقتی در همه عالم حاضر است نسبتش با خدا تعلقی میشه، وقتی تعلقی میشه وجودی میشه رابطه، وقتی رجودی شد به اندازه ای که تو به خدا رجوع کردی خدا برای تجلی میکنه، برای اینکه تجلی خدا توقف بردار نیست. وگرنه گرفتار نوعی نگاه متافیزیکی نسبت به انسان شده ایم که عین بی معوایی است، زیرا امیدواری نسبت به معوا گزیدن در کسرات و برخوردی از آنها و برخورداری از آن کسرات موجب غفلت از فقر ذاتی است. خیلی حرف خوبیه. ما هیچی نیستیم جز یه طلب مطلق بلدید که با احساس وجود خود میتوانست آن فقر ذات به آن فقر ذاتی دست یابد و دائما با احساس تجلی بودن وجود در دورانهای مختلف و بر اساس شأن تاریخی که برای وجود هست انسان خود را مورد خطاب وجود احساس می کند و اصالت وجود در مقابل اصالت دادن به انسان یا اومانیست در اینجا ضعف خود را می نمایاند. دو تا بحث شد، سه تا چهار تا بحثای قبلی را می خواهیم. اولا که پس دیدین اینجا ما اصالت اومانیست را ازش عدول کردیم، ولی اینکه انسان سوبژه خود باشد را ازش عدول نکردیم. چرا جای دیگه هم داریم ما که چرا ما اینجا اومانیته را نمیپذیریم؟ خب برای اینکه در مقابل اصالت دادن به انسان، نه اینکه انسان عین فقر است. بله ما سوژه خودمونه، ما خودمون را باید بیابیم، اما کدوم خودی؟ خودی که عین فقر است، عین ربط است. پس تا یه جا اینا درست اومدن کانتا اینا، خب که میخواه بگه که بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست، اما خب ما اونچه که در خودمون میخوایم بیابیم در ازای اتصال به حضرت حق میابیم. چی میابیم؟ که عین طلبیم، عین فقریم. بلدید مطلبش را. فقط نکته خوبی اینجا خوابیده است که میگه که دائما با احساس تجلی بودن وجود. اینجا صدرا خیلی تأکید متاسفانه نکرد، حیفم بود است که تو متنش حسا میخواد فیلسوفی کنه، ترسیده است یه عرفانی هم میکنه. بابا وجود فقط تجلی است، حضرت حق عین و جواد است. بلدین که ذاتش عین وجودشه. حضرت حق عین الخلق که نیست که، خلق در نسبت با امکان است، اما جواد عین ذات حضرت حق است. پس خدا فقط تجلی است. یعنی یه خدا نداریم که تجلی میکنه. آنی فیلسوفی میشین گفت خدا وجود است. خب باشه، تو همون مدرسه فیزیه عرض شد که وجود یه بحث مفهومی است. ما صدرا را بالاتر از این میبینیم. خب تو روی نمای از کتاب آقای امام جمعه هم عرض کردم هستی و مستی، اتفاقا از ایشون هم استفاده کردم. خب حالا باید اولی حل بشه آقا ما با وجود روبرو یعنی چی؟ یعنی دائم حقیقت هست که به سوی ما می آید. وجودم که جز حقیقت نیست که، و حقیقت دائم به سوی ما می آید. و اگر ما دائم زنده نباشیم در معرض تجلی حقیقت، بفرمان که مرده ایم. هیچی بخواید و نخواید دنیا دوست میشید، خود دوست میشید، خود بینی میشید. ربطه بیچاره پوپر اینجا سرش نمیشه، هست و بایده ببینید اصلا سرش نمیشه. سروشم اینجا اشتباه کرد. نه آقا اصلا یعنی چی؟ من در عین اینکه طلب محضم، در ازای رجوع به اونی که هست محض است، چی میشم؟ قبول. خب قبول هم عبودیت هست دیگه، پذیرشه صرف هست. نپذیری هیچی نیستی. هست در ازای یه با این باید تکوینیست. انبیا تمام اعتباریاتشون ریشه در تکوینیات دارن. خدا رحمت کنین علامه طباطبایی را، دارم خیلی وقت میگیرم، اما این خیلی خوبه که دائما با احساس تجلی بودن وجود در دورانهای مختلف تا اینجا با من هستید و بر اساس شأن تاریخی که برای وجود هست، انسان خود را مورد خطاب وجود احساس میکنه. من خودم فکر میکنم هنوز من نتونستم با این همه وقتی که از رفقا گرفتم بگم هیچ راهی نیست جز این که شما با تاریخ مسئله دونه حل کنید. اگه نظرتون باشه بنده عرض کردم فردید ناموس ماست. نم یاده دونه یا نمنتون فکر میکنم یه کمی عرض کردم فردید یه چی؟ یعنی خود من در به در بودم که با معرفت و نفس چقدر میشد به وجود رسید. با حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود چقدر میشد به وجود رسید. حس میکنم تو دل این یه نوع متافیزیک خوابیده است. میشه بگوی نخوابیده است اما خوابیده. ببینید ناخودآگاه شما را بنده در معرض یه تعریف قرار میدم. حضور تاریخی، حضور بیکرانه چی؟ اکنون جاودان. خیلی هم برای این جمله وقت گذاشتم اما باز انگار نمیتونم اینا حل کنم که وقتی میخوام با شما صحبت کنم اونو نحوه یگانگی که من شما باید نسبت به هم داشته باشیم و هممون رو هیچ بدونیم که حاضر شدیم در یه عالم، این انگار محقق نمیشه. اینجاست که گفتم که فردید کار بزرگی کرد. همینجا بود دیگه، گفت ای کاش هایدگر بودش تا من اون چه که میطلبید در تاریخ نشون بدم. میخوان همین حالا من امروز مجبورم یخته حرف بزنم، حالا شما بعد منو کنترل کنی عجب میخواید. خب با شما ببینین هایدگر خیلی عجیبه. تو همین متن ببینین من در عین صدرای هایدگری کامل خودم رو میدونم. هایدگر خیلی متوجه شد هستی با زمان دروغ است. هستی با زمان دروغ است. اومد گشت کرد. گشت کرد به تاریخ، اما تاریخ نجوز. مجبور شد بره به هنر. بلدین دیگه، خیلی کار بزرگ. خود من تحت تاثیر هایدگر گوش سپردن به ندای تحت تاثیر کتاب اثر هنری عرای زمان نوشتم. اما یه جال نمیدونم این لغت درسته چی، یه جا میلنگید که هگل بهش گفت هنر بزرگ مرد. این میخواه بگه نه، اما به خدا هگل درست میگه هنر بزرگ مرد حسابی. تو بلند شده رفته یونان، میدونی که اون آثار کتابی که راجب زندگی رفته از گزارشی یونان رفتنشا، منم خوندم استفادم کردم، نمیشه، خیلی کتاب خوبی، همون کتاب اثر هنری اسمشه بگون سراغ، خیلی کتاب خوبیه، اما خوبیست در حد همین خوبیه این جلسه، من این جلسه رو خوب نه، اما خوبی نیست در حضور در طلاییه. بچه ها به ما این راد میگیرند که خب چرا شما این آره میگید برید مثلا راهی حاج قاسم رو برید، نمیتونید، باید سر همین میز مسئله رو حل کنید. این که میگم نمیز منظورم صرفه این میزه با. یعنی مداد العلماء افضل من دماء شهدا را اونجور که بنده عرض میکنم، اگر میخواید که طلایی بماند باید انقلاب اسلامی معنا بشید، و اگه بخواید انقلاب اسلامی معنا بشید قرائت فردی که گفت هایدگر تو در بدر یونان شدی، خوبم شدی، به ما هم کمک کردی، بسیارم به ما کمک کردی، اما باید در یک تاریخ قدسی سراغ اون بری که ما را فقر ذاتیمون را در عین استقرار، این در عین استقرار را در بنیانهای بعدی مثل همین امروز که من ول نمی کنم بحثا، اونجا من یه عرایز دارم که باید ول نکنم، جمله را یه بار دیگه می کنم، و آن فقر داست و دائما با احساس تجلی بودن وجود، جمله را که گم نکردید، در دورانهای مختلف و بر اساس شأن تاریخی که برای وجود هست، انسان خود را مورد خطاب وجود احساس کنه. همه این جملات دارید، اولا وجود تجلی میکنه یا شما میرین سراغش، پس اون میاد مورد خطاب شما را قرار میده، کجا؟ در تاریخ. کدوم تاریخ؟ تاریخ راستکی. تاریخ راستکی اینه که امام خمینی ظهور دادن، تاریخ دروغی که با تاریخ نیست که. و اصالت وجود، خدا رحمتش کنه ملا صدران، در مقابل اصالت دادن به انسان یا اومانیسم، در اینجا ضعف خود را می نمایاند، زیرا اومانیسم غیر از نظر به انسانی که وجود خود را در نسبت با وجود به عنوان امری متعالی احساس می کند، غیر از نظر به انسانی است که وجود خود را در نسبت با وجود به عنوان امری متعالی احساس میکنه. چرا این وجود را امر متعالی آوردم؟ تو دل صدرا خوابیده است، ولی نهفته است تو دل هایدگر، اصلا موجود نیست. خب ضعف دارد، غلط نیست، همدن اینا گفتم، برای همین ترجمه چیزم رو عوض کردم. یعنی ما اومانیسم را، این که انسان خودش را با یه سوبژه خودش بکنه را جدی تاریخ میدونیم، اما کمه برای این که انسان را تو وسعت ندادی. و عجیب، حالا انشاءالله بعدنا برید اون عقل دوم و سوم جناب کتاب کانتا بخونین، خیلی معلومه زحمت کشیدن. منم دقت کردین صدرا خیلی متوسل به فتوحات میشه، قدم به قدم متوسل به فتوحات میشه. چرا؟ میدونه که اصالت وجود کدره، اصالت وجود کدره، میخواد با فتوحات. این بنده خدا هم همین کار، این عقل دوم و سوم چی اسمش، حکم عقل دوم، خیلی زحمت کشیده است. یعنی اگه بشینید یه روز کانتا با این دید بخونید، اتفاقا عظمتش اینه که میگه آقا اخلاق نباید انگیزه باشه، اگه انگیزه شد که سوبژه میشه. این بنده خدا میخواد اخلاق بودن متعالی باشه. و بعد هنرم، ببینید شما اینا رو میدن دست فیلسوفانی که مسئله کانتا میخوان نمیدونم چیکار کنن. یعنی ما کانتی که خودمون پیدا میکنیم، هنر یعنی برگشت به اگزیستانسی که هیچی جز بودن تو در حیات چی میگن زیبایی هیچی دیگه نیست. استیت به قول خود چی میگن استاتیک یا هنر یا است. خب اینجا و را چی بخونم؟
اینجا شما تو ویرایش قبل دون اصالت وجودا به اصالت انسان برتری دادید، اما اینجا تو ویرایش جدید اومدید اصالتی به اصطلاح سوبژه رو به اومانیسم برتری دادید. درسته؟
میدین فرق نمیکنه، فقط من شرح ما رسید تلکه در مقابل اصالت دادن انسان یا اومانیسم در اینجا خود را می نماید. در یعنی در مقابل آن خدا می نمایاند. به چه معنا در مقابل آن خدا می نمایاند؟ دیدم اگه این ضعف به کار برم بهتر مطلب ها می رسونه. از نظر معنا به نظرم تغییری نکرده است. زیرا اومانیسم غیر از نظر به انسانی است که وجود خود را در نسبت با وجود به عنوان امر متعالی احساس می کند. عنایت دارید. و راهی به سوی تفکر در امر قدسی برایش گشوده می شود و در منظر خود ذات الوهیت را مد نظر دارد. ببینید الوه نه الله. الوه میدونید که ولهه یعنی معبود. الوه یعنی معبود. یعنی شما میدونید ای عجب این راه فقط با گریه جلو میره. یعنی تو دل این خوابیده است و نمیدونم کی باید با هم صحبت کنیم. و این نیز با گشایشی که با گشایش نسبتی که انسان با وجود پیدا میکند در بعد عبودیتش به ظهور میآید. این دیگه عبودیت، عبودیت ابژه کردن خدا نیست. ما سه مرحله داریم. یه مرحله دینداریه که قبلا بعد داری ما الحمدلله زندگی هم میکردیم قشنگ، نماز شبابون هم میخونده مخونم. یهو بیدیم میشیم، یعنی این درس داره که میخونیم بیدیم میشیم، یعنی چون نمیشه اونجوری عبادت کرد بیدیم میشیم. یه مرحله دیگه هست که بادین میشیم به هویت حضور جهانی که من در عرایض اخیرم نوشتم این نماز شب امام خمینی. غیر ممکن است امام خمینی بتونه مثل قاضی نماز شب بخوند. حالا با هم بعد بحث میکنیم. مرحوم قاضی حججیوار نماز شب میخونه ولی حاج قاسم خمینی وار نماز شب میخونه. ابهام دارد حرفم، میدونم هم ابهام دارد. حججی میخواد در یک به قول خودش انسان مفید متعالی باشد که خودش رو فدای انقلاب بکنه. کم کاری نیست دارم، ابهام دارد حرفم، طوری نیست داشته باشه. اما بین المللی حضور پیدا کردن را ما در حاج قاسم برجسته میبینیم و شأن انقلابم به اینجا میرسه. شما اگه مثل حاج قاسم و امام خمینی نماز نخونید، بخید نخون نماز مستحبات اینا، بخید نخون یا نخوندن یا دیگه نمیخونید. یعنی این بیدینیه باید باشه تا یه بادینیه فوق‌العاده‌ای بیاد. من تصورم نیست امام در حضور تشیع در جهان متوجه شد که آقای شاهابادی اومده به میدون و مکتب مرحوم شاهابادی مکتب خودش است. حالا نم چقدر عنایت دارید، نمیشه بگم که نمیگم بیگانه از مرحوم قاضیه و ابدا نه، اما یه چیزی دیگه است و یه حس حضور جهانی داره. حالا داجه خودش باید فکر کنه. من عرایزی داشتم اخیرا که اگه سه مرحله کنیم، یه مرحله فقط بحث بنده هست نسبت فتووت و قناعت و نسبت فرهنگ و اقتصاد، و معتقدم ما هم باید در شرق خودمان در فتووت و قناعت باشیم و در غرب خودمان در اقتصاد و فرهنگ باشیم. ولی بعضی بزرگان ما در فتووت و قناعت بودن. حضرت امام، مرحوم جهانگیر خان قشقایی و مرحوم حاج میرزا قمشه‌ای و این بزرگان در صدرایی اهل فتووت و قناعت نم چقدر زندگی یانشنه بهتر از من میدونید که یه قلندری با حالی ما ارادت خاص به اینا داریم به. اما امام خمینی در جمع شرق و غرب است. او وقت اگه شما اومدین در غرب و غرب خودتون و فرهنگتون، خطر این که شرق شما، یعنی اون نماز شبهای آقای متحری عشق میریزند و میگن کی دیده است نماز شبهای اولیای الهی مرحومه چی را میگن؟ بگوی میرزا علی آقا شیرازی ها. خودشون عشق میریزند به جهت عشقای حاجی علی آقا شیرازی. خب حالا این که در شرق خودش اینقدر در احوالات نابه است، شما که نیستین بیدین شده یا شما که نیستید، خب یا باید که در عین میتونیم جمعش کنیم در امام خمینی جمع شده است، شرق امام با غرب امام در انسان تاریخی یه چیز عجیبی میشد. حالا عرایزی در جای دیگه دارم، شاید اینجا عذیت دوم کنم. من رو این در بعد عبودیتش به ظهور میآید، همچنان که اینا دیگه بلدید، پرتو سمیع نفس ناطقه، همچنان که پرتو سمیع نفس ناطقه در بستر قوه سامعه در گوش به ظهور می آید و انسان متوجه نسبت رابطه خود با نفس ناطقه در حوزه شنوایی می شود. ما با نظر به موقف ذاتی خود نسبت به وجود می توانیم زنده باشیم. ما با نظر به موقف ذاتی خود نسبت به وجود می توانیم زنده باشیم، وگرنه مفهومی می شد مرده‌ای که بهش میره و زندگی کنیم و نداره دیگه. چرا؟ و زندگی کنیم که این خارج از دوگانه تفکر نظری و عملی است، بلکه نظر به وجود است از طریق احساس وجود خود و گشودگی آن در عین آن که همچنان برای ما ناشناخته است، بدون آن که از ما جدا باشد و انسی با آن نداشته باشیم. این سطر آخر من یه ذره بوی صدرایی غیر هایدگری میدید. اینا باید خودتون حواستون باشد که اینجا که میگیم هم وجود ناشناخته، جهت جهانی و در جهان بودگیش مد نظرمون بوده است. ببخشید. صلی الله علیه. بس که آسون بود، من نظرم از آسون ترین بحثای بشر امروزه. خدا میدونه بیایی ثابت کنیم با دختر فوکولیا ما حاضریم این درس ها بدهیم و ببینیم همه جون قبول میکنن.
آیمی
واجه ها ما
واجه ها رو همین صحبت آخره دون که گفتی آسون ترین و سبک ترینه. ما این بحث ها را ناظر شما به جهانی که پیش روی ماه دارین انجام میدین. جهانی که پیش روی ماه یه جهانیه که نیهیلیست برش غلبه داره، اینطور که متفکرین بزرگ گفتن نیهیلیست اومده در زده وارد خونه شده تا پس توی خانه های ما هم نفوذ کرده. توی یه همچین عالمی ما چطوری میتونیم این هستی را درک بکنیم؟ یعنی هستی خودمون، یه رومانی آیه میلان کندرا داره یه موقعی نشون دادم به نام بار هستی، اسم اصلیش سبکی تحمل ناپذیر هستیه. یعنی میگه تو عالم قائد من، تو این عالمی که تعریف اصالت داره، تو این عالمی که سنگینی علم اومده غلبه کرده، شما چطوری میتونی سبکی رو تحمل بکنی؟ این سبکیه تحمل ناپذیر هستی. یعنی این چیزی که واقعیتی که جلوی ماه این سنگینیه، این جهان قاعده منده. شما تو این جهان قاعده مند میگیم با یه خودی مرتبط بشو که این خود هیچی نیست، این خود یه چیز سبکه، این خود یه چیزیه که تو نمیتونی بهش دسترسی پیدا بکنی. با این واقعیتی که پیش روی ماه، ما چطوری میتونیم با این هستی که هیچی نیست، یعنی هرچی رجوع میکنیم، مثلا توی مباحث هنر که میگفتیم، مثلا تو مباحث هنر اسلامی ما وقتی رجوع میکنیم به مثلا نقاشی یا توی معماری های هنر اسلامی، میبینیم یه چیزی بین روحانیت و جسمانیت، یعنی نه گله، نه این مثلا نه حیوونه، نه گنجشکه، نه نمیدونم چیزی نیست، یعنی یه چیزی بین این دوتا، یعنی میخواد این، حالا با توجه به همین جهانی میان دو جهان، این اینا چطوری ما میتونیم با این واقعیت باهاش روبرو بشیم؟
من این عرایزه میکنم، اما هنوزم انتظار دارم که کمک ما بکنید بگود کجای بحث ما همه. من چند تا تجربه دارید، دیروز شب جلسه قرآن میمدیم، یکی همینا گفت انگار آقا شما یخت ما رو هم آدم حساب کردی. گفتم چرا؟ گفت یخت حرفای میزنی که دیگه حرفای نیست که همیشه بلدی. بحث خوبی هم سوره متففینا بحث میکردیم، اِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، همه بحثا مثلا گره. من تعجب کردم که طرف اومده میگه آخه تا کی هی میخوای حرفایی بزنی که بلدی؟ یه چیزایی بگو که ما هم آدم هستیم، میتونیم یه وقته فکر کنیم. من تجربه خودم رو نم برادون یه بار گفتم، یعنی خودم ما تقریبا ما داشتیم به دین جاری کافر میشدیم. حالا شریعتی هم میخوندیم، حسابی هم که مغزمون داغ بودا، ولی نمیتونستیم دیگه دینداری کنم. که به عرض کردم یا آقایی رو حالا حکم اعدامش در اومده بوده، فراری بوده، که ایناش مهم نیست. بالاخره ما یه جای ایشونا کمک خدا کرد پیداش کردیم، فراری توی یکی از این دهات توی خونه قایم بود. حالا رفتیم گفتیم آقا همتون بالاخره نشستیم اینو چی میگه؟ این سوره صفا برا ما شهر داد. دو جلال ما دیدیم همه مسائل، نه یه کلمه نصیحتمون کرد، نه یه کلمه اخلاقو، یه جوری این قرآن برای ما گفت. سوره صف عجیبی است دیگه، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن، نه گفت یه آدم بزرگ باشید. حالا بگم اینجوری بگم، خب قرآن اگه بگید آدم بزرگ باشه، خب قرآن دوست داری؟ ببینید اگه ما میخوام برای نماز بخونیم که جهنم نریم، میگم قرآن میخوام چی؟ برای که میخواییم بزرگ باشیم. این یه تجربه اون جریانی هم که عبدالله فرار که مرحوم آیت الله قاضی گفتن یارو مثلا زیر باری هیچی نمیرفت دیگه، بلدید دیگه، من فقط یه هنر داشت، به قاضی سلام میکرد با مثلا فرارو یعنی از قول دراک کردن کلوف. مرحوم قاضی یه بار بهش میگن که یه حرف میدم، حرف میگم میشنوی؟ اینا من نظر از برکت داره. میگه چیه؟ میگن که بیا امشب نماز شب بخون. میگم مثلا نماز نمیخونم آجا آقا. میگم برای خاطر ما نماز شب بخون. عیالش میگه دیگه، میگه نصف شب دیدیم بلند شد اومد سری حزن شسته زار زار گریه میکنه. آقا ول قابوز بگیره داره نماز شب بخونه. فردا صبح مرحوم قاضی فرموده بودن یکی از اولیای الهی رحلت کرده، میخواییم بریم تشییع جنازش. تو باقی شبینی ظرفیت ها این چشه که این نمازی که آخونده بهش دادن اینا نمیخواد، اما قاضی را میخواد. حالا میگم پدیدار شناسی کنه. آیا بنام عنایت دارید من این کتاب جوان و انتخاب بزرگا دور آقای خاتمی، این فرهنگ سراوا خیلی عجیب و غریب بودن، نمیدونم رو چه حسابی یک شماره دعوت کرد که توی فرهنگ سراوا وقتی اینا که همش دختره اینجوری هم دیدین بحث کتاب اول جوان و انتخاب یه کلمه روایت آیه نداره. در این بعدی بعضی هم گفتن کتاب اولیه بهتر بود، بد کاری کردید اینا رو توی اضافه کردید، گفتن با ما بود کتاب اولیه. من اونجا هم تجربه عجیبی داشتم، در تو میگم تجربه پیشنهادم هم همینه که ما این لغت ها سخته. امام برداشتن سوره حمدا که به قول خود استاد میگفتن اکثر اونایی که ضد عرفان بودن اگه میفهمیدن امام یه کلمه، امام یه جا میفرماد اتحاد بین اسم و مسمی، شما میدونین که این همه تکبیرا پشتش خوابیده است. همون سطرهای اوله کتاب این نشون میده که ما باید حرفامونو حرفای بزرگ را بزنیم. فقط مثلا این واژه رو من نمیدونم، مثلا این به جای اینکه ما بگم هویت تعلقی یا عین الرب، همون انتم الفقرا را وجود، ما اخلاقی اینو معنی کردیم. کجا آیه میگه اخلاقی؟ ادامه آیه را هم که بگون حتی یتبین انه الحق، خیلی آیه عجیبی است. یعنی نتیجه میشه که تو خدا را باش ملاقات میکنی. سوره فصلت. نتیجه ای که میخوام بگیرم همینه که ما بناس از این تاریخ در ساحت دیگه انسانهایی که ظرفیتهای بزرگ را دارن باشون در میون بذاریم. بازم میخوام برم تکرار میکنم کتاب علل تزلزلا، یکی از اساتید دانشگاه گفت اینا کجا گفته؟ گفتم تو مسجد، همین مسجد هم بیا. باورش نیمد که اتاق استانی مذهبی متونه. گفتم نه بابا ما گفتیم، ما انگارم مخاطبا راحت ارتباط برقرار میکردن. علتش هم اینست که حاضر شدن در اینکه این نوع مخاطبم براشون امکان تفکر داره. ببخشید من پر حرفی میکنم، بازم اشکال کنید، یعنی حالا که میگون من فکر میکنم روش، ولی هنوزم نتونستم قانع بشم. کتابیا
که زبانی وجودی را ما در به در در پیش هستیم که بتونیم یه جوری مثلا ارتباطی وجودی پیدا کنیم با انسان ها. حالا از اون طرف هم ظاهرن این یه عالم میخواد که انسان ها به اون عالم برسن، یعنی عالمشون عالم وجودی بشه و این زبان را بفهمن. خب حالا پس این وری قضیه هم هست، یعنی این میزی که شما میفرمایید و این مباحثی که مطرح میشه این فقط در پیه یه زبانه، ولی حالا وقتی که اون زبان شرایطش فراهم بشه و ما دنبال اون موقعیت هم هستیم دیگه، یعنی هر موقعیت این زبان کاربرد نداره، باید دنبال اون موقعیتش هم باشیم که کاربرد پیدا میکنه. مثالش مثال اربعین، که شما مثلا تو اربعین زائرا میرن دو تا زبانی مختلف ولی با هم مثلا با ادا و نمیدونم همه کاری میکنن و مقصود هم میفهمونن. حالا اینجا یه عالمی ایجاد شده که اینجا مقصود فهمیده میشه، یعنی اصلا دیگه شاید از اون زبان ما بی نیاز میشیم. در به دردون ولی این هستیم که یه زبانی پیدا بکنیم، ولی آخر سر میریم اصلا میریم اصلا اون زبان کنار گذاشته شد، اینا یه جوری دیگه دارن وجودی با هم ارتباط برقرار میکنن. اینم هست، یعنی این وری قضیه هم باید دیده بشه که حالا این تلاشی که داره میشه سر این میز یا این فرمایشات که شما به خصوص این جلسه داشتید و ایرادی که آقای امینی میگیرن، این بالاخره ما در پی اون عالمش هم ظاهرا باید باشیم دیگه.
حالا باز با هم رفقا صحبت بفرمایید. بحث
شده حساب دیگه، بالاخره باید بحثا بشه. حالا این نکته که آقای اصفا گفتن رو فکر کنم شاید بحث آقای امینی رو هم بشه تو همین نسبت صحبت کرد. میشه گفت که این بحث و این زبانی که شما دارید ازش صحبت میکنید خودش پدید آورنده یه وقت هم هست، یعنی ما در واقع اینجا وقتی که این زبان در واقع از به اصطلاح تجلی وجود میشه خود وقت میشه، یعنی دیگه انگار که حالا مثل این که مثلا میشه گفت در مورد قرآن، قرآن خودش جهان رو هم مهیا میکنه و آماده میکنه، انگار میدونید یه مقداری انگار داره از این زبان صحبت میشه، زبانی که دیگه حالا نمیدونم من اون نظر و عمله یه مقداری اینجوری میفهمم که دیگه به اصطلاح توی این دوگانه یه نظر و عمل نیست، سخن وجوده و سخن وجود اگر به میان بیاد دیگه خودشه، دیگه خود اون عالمه که داره برپا میشه. مثل اینه که خب در واقع مثلا شهید آوینی میگه که اگر هیچ حجتی جز خمینی نداشتم میگفتم که دنیای دیگه داره میشه، یعنی همین که این زبان پدید اومده و این سخن پدید اومده انگار که داره یه عهد دیگه ای رو به ما میگه و داره یه عهد دیگه ای آغاز میشه. به نظرم یه ذره میشه اینجور روش فکر کرد که خیلی شاید مثلا بگیم حالا این زبان دیگه اینجور نیست که یه دوگانه ای باشه که اینجا یه زبانی باشه و بعد این زبان بخواد یه وقتی مثلا بیاد، انگار اینا دیگه با همه، یعنی یه نحوه ای از حضوره که دیگه انگار با هم دیگه اینا حاضر میشه.
این قلتی دارم که من احساس میکنم که الان خیلی زمانه این که انسان در تنهای تعریف حیوان، تعریف حیوان ناطق قرار نداره. اتفاقا انسان همینطور که آقای امینی گفتن در تنگنای تعریف به تنگنای نیهیلیس و پوچی، از چه لحاظی؟ از این لحاظی که انسانی الان تو صحنه است که نگاه میکنه، حالا اون جزوه‌ای که در مورد انتخابات نوشته بودین نکات آخرش، که به نهایت وجه شمالی خودش رسیده و پوچیه وجه شمالی خودش را دیگه دریافت کرده. وقت اینجاست که ما میتونیم نقطه بحث محل مذاکره ما با طرف مقابله، یعنی این که اینی که تو داری میبینی تو مدرکت نیستی، تو شهرت نیستی، تو مثلا این مرد بودنت نیستی، یعنی الان بشر امروز به این رسیده. یعنی یه زمانی بود که خیلی این آره براش بولد کردن، بزرگ کردن، هی گفتن تو فلانی تو فلانی تو، هی بزرگش کردن بزرگش کردن تو توی پوچی ها بزرگش کردن و الانی ها باب ترکیده. یعنی وجه خطاب قرار دادن ما الان اون وجه تعریف حیوان ناطق، اصلا شاید ما بیان با این وجهش باش حرف بزنیم، اصلا میگه چی داریم میگین در حیوان ناطق، اتفاقا اون میگه که نه من خودم رو دارم نگاه میکنم، خودم رو دارم نگاه میکنم، اصلا کار ندارم، من خیلی متوجه این چیز نشدم، میگه دست هم کاری ندارم به این، من دارم خودم رو نگاه میکنم، خودم رو نگاه کردم دیدم اینا نیستم اینا نیستم اینا نیستم. خب شما هم اومدین، حالا من دیشب هم عرض کردم دیروز عصر، شما هم اومدین توی معرفتون نفس من گفتید که اینا نیستی اینا نیستی اینا نیستی. خب این بیشتر به یه پوچی میبره من رو که با انداختن نظرش به وجود، اون رابطه وجودی که میتونه برقرار کنه، باز میگم بازم اگه بتونیم نظرش رو بندازیم باز دوباره مفهومی نشد که خیلی وقت ما با همین وجودم تو من واسه معرفت و نفس مفهومی برخورد میکردیم، یعنی به من آخرش به مفهوم میرسیم گفتیم خب اینم که یه چیزی تو همون مایا شد. بیشتر تو این به نظرم تو این هیته باید حرف بزنیم با مخاطبمون که تو هیته یه پوچی ها، که اگر تو مثلا مدرکت نیستی، شهرت نیستی، اینا نیستی، حالا بیایم رجوعش بدیم به وجود. چی جور شدی که من بلد نیستم، ولی احساس کنم اینجا محل گفته ماست.
ما وقتی از یه تفکر صحبت میکنیم معمولا تفکر رو برش میگردونیم به این که این انسانی که این معانی رو از دست داده باید اون معنی حیوان ناطق رو بهش برگردونیم. اینجا خب چون بحث اینجا اینه که ما چه حکمتی به این انسان در حال تولد میتونیم بدیم؟ خطری که وجود داره اینه که ما بر اساس آموزه‌های قبلی این آدمی که داره توی این وادی وارد میشه برش گردونیم به تعریف حیوان ناطق، یعنی بیاریمش توی اون وادی و معنا بخوایم بهش بدیم. اینجا صحبت از یه به اصطلاح تفکر پس فرداییه، به این معنا که چه تفکریه که دیگه حیوان ناطق نیست انسان توش، بلکه مثلا یک وجود گشود است نسبت به حق. در واقع چه جور میشه ما با این زبان، اینجا چالشه این میز اون زبان، متولد شدن اون زبانه دیگه، که ما این انسانی که امروز در معرض چنین احساسیه با چه زبانی باهاش صحبت کنیم که این زبان او رو مهیای رفتن و رفتن و رفتن بکنه، نه اینکه دوباره در واقع دست و پاشو ببندیم. اون شاید اون بحثی که مثلا دارن اینه که این کفر به همین دین قبلیه که ما داریم بر اساس حیوان ناطق بهش میدیم، این جاره هی کافر میشه، اینجا باید محیای زبان دیگه ای شد و این مسئله این میزه دیگه، مسئله این میز مسئله این زبانه و اینا نکاتیه که انگار دارن به ما تذکر میدن که ما محیای این نحوه از زبان باشیم و بر نگردیم به آموزه های قبلی خودم.
یه وقت ما تو زمان مثلا صدرا مسئله این بوده که ما اگه بخوایم با طرف حرف بزنیم عبور از حیوان ناطق داشته باشه و اینجوری حرف میزدیم باشه، یعنی از حیوان ناطق عبورش میداد. یه وقت الانه من احساس میکنم الان تاریخی نیست که دیگه طرف رجوعی به حیوان ناطق داشته باشه.
بله خب به انسان به عنوان حیوان ناطق داشته باشه. با فهم همین نکته است که شما دیگه محیای زبان دیگه میشی.
با فهم کدوم نکته؟
ببینید بحث نیه که الان حالا بفهم
مسئله پنج نوع حیوان ناطقا توجه به گذشته و فعلیت یا اینه که ما مخاطبمون رو با آینده و امکانش رو برو میکنیم. یعنی مسئله نیست که تو ما گفتارمون به صورت ظاهر بگیم تو حیوان ناطقی و این حرف رو بزنیم. حرف در اینه که وقتی انسان تعریف شد یعنی اونو با فعلیتاش روبرو میکنی، میگم تو این هستی و با تعریف کردنش تمامش میکنه و این دقیقا همون چیزیه که آقای امین اسمش رو میذارن چی؟ نیستنگاری. به خلاف این که اگه انسان را در نسبت با آینده و امکانهاش روبرو بکنیم دیگه نمیتونیم تعریفش بکنیم. یعنی سوال اینه ما انسان‌ها را تو اون نگاه تاریخمون با گذشتش روبرو میکنیم که تمام شده است و آنچه دارد، یا با آینده‌ای که دارد به سمتش میاد و باید استقبال ازش بکنه روبرو میکنیم. برای همین تنگنای حیوان ناطق تنگنای مواجه کردن افراد با فعلیت و بالفعل بودنشون نه با امکاناشون که نیست الان. یعنی در حقیقت من این متنای خورد اینجوری میفهمم که انگار این متن دعوته به عدم میکنه تا دعوته به وجود. نمیگه چی هستی، میگه اونی که نیستی یا نظر بنداز پیدا بکن و این کار کاریست که ما با مخاطب نمیکنیم. برای همین شخص رو تعریفش میکنیم، تمومش میکنیم، تو تموم کردنش اتفاقی چی میفته؟ نیست میشه دیگه، انسان نیست، چون انسان موجودیه که با امکانش ظاهرا تعریف میشه.
این کار ما کردیم، ما مخاطب و یعنی این نیستی اومده سراغ مخاطب. من همین رو دارم میگم، میگم ما توی تاریخ مدرن ما این کار کردیم، یعنی بشر به این نتیجه رسیده به نیستی هاش. خب الان با این وضع
الان
بزن.
این میز میزه کیه؟ ببین این میز میتونه میزه کسانی باشه که نگران دین مردمه. خب بعد ما به نحو مرسوم اگه بخوایم این نگرانی رو مرتفع بکنیم چی کار میکنیم؟ یعنی ما طلبه ها نمیدونم کسایی که مثلا کار فرهنگی میخوان تو این جامعه بکنن چی کار میکنن؟ برمیگردن به یه سری آموزه هایی که حس میکنن بر این اساس مردم دینداری میکردن. خب حالا الان داریم یه نقادی میکنیم که مثلا آی کسایی که میخواید مثلا یک عالم دینی باشین مثلا و میخواین یک تذکری به نحوه دینداری اینا بدین چه زبانی دارید اختیار میکنید؟ حکمت حضور مواجهه با متفکرانه در جهت پدید اومدن زبانی برای این آینده دینداری. خب یعنی این خطر رو داره تدارک میکنه. بله ما تو نسبت با همین صحبت جام همین بود دیگه، تو نسبت با مردم که اونا خیلی مهیای رفتنن، منتها وقتی به ما میخورن ما کافرترشون میکنیم به معنایی. سرمایه کاری میکنیم که همین مسیری هم که داره به سمت درک وجود میره این رو هم دوباره ببریمش تو همون بنبست قبلیش. دونید مخاطب تو ما به بنبست میخوره، تو مواجهه با این نحوه ای از بیانی که ما داریم به بنبست میخوره و الا خودش بذاری میره. البته خب زبانی میخواد برای این رفتن و زبانی میخواد برای این تذکر که حالا به قولی مثلا یه عقلی میخواد که اقالش بکنه در این راه و پیش ببره، اما این عقل دیگه اون عقل گذشته نیست، باید محیای نحو عقل دیگه ای باشیم که این در تدارک، میگم در مواجهه این با متفکران بزرگ میشه. یعنی اینکه مثلا خب الان این وجه مثلا هایدگریه این نکته مثلا شاید خیلی جدی تر باشه و شاید خیلی ها به این توجه نکنن، خب این خیلی مهمه دیگه که ما این نحوه از حضوری که مردم دارن درک میکنن رو اگر نتونیم در افق فهم هایدگر بهش نگاه بکنیم، خب نمیتونیم بفهمیم اینا چشونه و کجا دارن میرن.
حالا ما روبرو هستیم با یه سری از روایاتی که پیران آخر الزمان هست که ظلمت همه را فرا میگیرد، از یک سم ایمان داشتن مثل آهن گداخته در دسته، یا مردم صبح با ایمان میان بیرون شب کافر بر میگردن، یا تایی کار میگیم که خب حالا زمانی ما نرسته، یا تو آینده مسئله مطرح میشه، این مسئله مطرح میشه، یا نه همین الان ما توش هستیم این مسئله رو. یعنی میشه گفت که اون تأکیدی که استاد دارن نسبت به این که پیامبر اکرم در مواجهه اول انگار با ابوذر غفاری با یه بودی از او حرف زدن که ابوذر میرد کل منطقه غفار رو دفعه مسلمان میکنه، و ما در کل اطلاعاتی که در محفوظه حافظه خودمون ریختیم و مرتبم هی مخاطب رو باهاش یک پر میکنیم، اطلاعات او رو داریم هی بهش اطلاعات میدیم، نمیتونیم همچین چیزی رو انگار واقع کنیم. از یه سم خودمون داریم به یه پوچی میخوریم. یعنی من میگم حوزه علمیه، خصوصا اگر این کرونا پیش نیامده بود که خدا لطف کرد کرونا پیش اومد، یه وقتی ما زودتر با مسئله موضوعتر رو به رو بشیم که بابا چرا نمیشد این همه ما داریم حرف میزنیم. بابا قبل از انقلاب، حالا بازم مثال قبل از انقلاب میخوام بزنم، هیبری تو سر ما میزنم، یعنی آقا موقع اینقدر نمیگفتن حجاب داشته باشید، آ مردم پا حجاب وایساده بودن، آ الان هی ما داریم زور میزنیم، انواع استدلال های مختلفی از این که اگه حجاب داشته باشی اینقدر خوبی داره. من یه موقعی گفتم، ما یه موقعی یه نفر گفت این جزوارو کی نوشتید، گفتم دوران جاهلیت، بعد گفت خیلی خوبه، یعنی دوران جاهلیت اینقدر خوب بوده، گفتم نه، اون موقع که فکر میکردم با این مفهوم ما میتونیم مشکله به چه مردم رو حل کنیم، نه اینگار مشکل اساسی همین جاست. این که حتی آی جوادی هم اینگار یه جا میفهمد که این تعریف انسان ناطق، حیوان ناطق مشکل داره، حکیم متعله ها دنبالش میره. آخه باید تو یک تعریف مگه چی نهفته است؟ انگار های دیگر دنبال این است که خب بگه آقا اصلا بیر کن تو تعریف خیلی چی که اصلا تو تعریف نباید بشی، تعریف شدی به قول محدود شدنه. تو حست چیه؟ حست این بیکرانگی وجودته، این بیکرانگی وجودته حس کنی، اون همه اون احوالاتی رو که شاید اولیای خدا میخواستند می‌خواستم متذکر او میگم تعبیر از تو آقای اشتباه نکنم، اینه اون چیزی که قرة العین و نگاه اولیاء الهی بوده که بعد از 30-40 سال ریاضت خدا بهشون عنایت میکرده، بچه‌های ما تو دفاع مقدس 14-15 سالگی بهش رسیدن. آخه به آدم وقتی نگاه کنم اینه که اطلاعات اونا رو که ندارد، من باعث اونا هم که نمیتونه، اصلا نمیتونه وحدت وجود بگه، نمیتونه، اما واقعا خودش در یگانگی با امام احساس میکنه، خودش یگانه در تاریخ احساس میکنه. این حسش اگر ما امروز بخوایم نسبت به این حس که احساسم اینه که اول بحثم متذکر شدم، ما نمیخوایم عرفان باشیم، نمیخوایم چیز دیگه باشیم، چرا این زبان نیاز داریم، چرا نیاز داریم به یک گفتی از این حقیقت تا اون احساس در کلمات ما بتونه طلوع کند. و اون اتفاق بزرگی اون در تعبیری که میگن تمدن بدون فلسفه محقق نمیشود، این فلسفه در شأن تمدن نوین اسلامیه، یعنی فلسفه ای که میتونه تعریفی از انسان که اولا تعریف است و تعریف نیست، یعنی من میگم جامعه از داده یه چیزی شده است که انگار حقیقتی که میگفتن انسان در برزخیت کبرا انگار این برزخیت کبرا رو آورده، هم بیکرانه ای جاودانه ای هم اکنونی. آخه چه شکلی اکنون با جاودانگی اینا چه شکلی میتونی با هم جمعش کنی؟ در این حال که اینجا هستی بیکرانه ای. اتفاقا توی تعریفی از انسان میشه مسئله طلوع پیدا کند که حقیقتا انسانهایی که در یافت خودشون در حس خودشون میتونن عالی ترین نتایج رقم بزنن، هم تو فضای اخلاقشون هم تو فضای مختلفشون. نمیدونم نتونستم بگم. خب من اونا که تعریف کنیم توی
تعریف میشه به این برسیم.
خب گفتیم همین که بیکرانگی اکنون چی؟ اکنون جاودانه. خب حد همین آیت ها رو در همین ها گفتم.
ملاقات کردن خدا در عقلید، یعنی ما میگیم که یه نحوه ای از حالا نحوه ای از حضور مثلا فرض کنید که شهدا بوده در جبهه ها که خب خدا رو توی اون صحنه ها میبینن. آیا این تدارک، این بحث تدارک این نیست که ما یک لقایی، یک ملاقاتی در مقام عقل با حق داریم که اون حالا نمیدونم اون بحثی که شما فرمودید راجع به اون زبان امیرالمومنین، در واقع اینجا یه شعفی از این جنس حاصل میشه، یعنی توی این نحو مواجهه شاید اون تذکری که این متن رو شما بر اساسش نوشتید اینه که چون این نحو شعفی هم در این جهان هست، شعفی که حالا مثلا فرض کنید اون چیزی که مثلا سروش ها اینا میگن در مورد وحی، مثلا ضبط صوت میگن که اصلا هیچی نیست دیگه، یعنی انگار که پیامبر هیچی نیست. آیا میشه گفت که این در واقع این طرح بحث شما طرح بحثیه؟ برای اینکه نمیدونم حالا اون عنوانه شاید شما خیلی با شما فرق نباشید، اما یه چون این ملاقاتی متوقع باید بود که انگار میشه تا اینجا حاضر بود، چون شاید ما الان فضای موجودمون تو فضای حالا ماهایی که انقلابی هستیم تا حضور شهدا در جبهه ها در صحنه های مختلف رو میفهمیم، ولی اون شعفی که در مواجهه با به اصطلاح سخن نمیدونم با سخن وجود میشه داشت، اینا شاید هنوز اصلا یه مقداری مثلا شاید بگیم در معرضش نبودیم که این رو یک شعفی بدانیم. اون لحظه ای که شاید آوینی می نویسد رو نمیدونیم مثلا چه لحظه ایه. اینجا شاید انگار دارید تدارک یه همچین نحو حضوری رو مثلا میکنید. ببخشید حالا من
نحو حضور، آیا مثلا فردید به شاگرداش میگه که یا برید جبهه یا برید زبان آلمانی یاد بگیرید؟ حالا ظاهرن این میزم نقلش نقل همون زبان آلمانیه، حالا نمیدونم، ولی شما انگار مثل فردید به مخاطبتون پیشنهاد میکنید که یا این یا این، مثلا شما میگید یا بشین سر این میز یا برو اگه اربعین شد برو مثلا راف ما اربعین، یا اگه مثلا حاج قاسم شهید شد برو زیر تابوت حاج قاسم، یا همچین ظاهرا حرف و نقلی از شما. نمیدونم اینا نسبت میدیم به شما یا واقعا همینطوره؟
باید همطور با هم صحبت کنیم ببینیم چی میشه. یعنی منم ندارم همینه که رفقا بگن چی میشه از این گفتن ظهور کنه. خب بفرما حالا آقا مشتاق.
و هم بتونم پس این چیزا که اینجا نوشتم در بیان. این یه ذره من ماجرای فلسفه در تاریخ ماجرای رسیدن به اون کلی ضروریه، به تبیین رسیدن، در واقع تفصیل مفهومی که یه جور بالاخره به قانون میرسه. میخوای بگیری بچشی نگرش داری این سیلان طبیعت رو. خب حالا این وجود بینیه، این به مشاهده وجود نشستنه چقدر انصراف از فلسفه به این معنا توشه؟ فلسفه رو اگر نپذیریم که ذاتش یونانیه، چه انگار ذاتش یونانیه با بالاخره یه اتفاقی توی 2500 سال پیش توی ملت افتاد و کشید اومد تا افلاطون. این فلسفه، این ماجرا، این بالاخره از یه جای این فلسفه شروع میشه. این جای تاریخه، یه نحوه بودن و یک عهد و یک طلبه، هیچ خواهشی است نسبت به پیرامون. این وجود، اگه قراره که ما در وجود بینی و موجود بینی، وجود بینی به مشاهده وجود نشستن، به ملاقات وجود رفتن آینده رو رقم بزنیم، این فلسفه، این تاریخ کجاست؟ این تفکر فلسفی که در تاریخ بوده جاش کجاست؟ آیا ما باید انصراف بدیم ازش؟ خیلی به نظرم انصراف دادن ازش، نمیدونم چه اتفاق خواهد افتاد. وقت تازه ملا صدرا می وسط هم، ملا صدرا یه عجوبه عجیب و غریبه این وسط. نه، ملا صدرا متافیزیک و سلطه اون چیزی اتفاقی در تاریخ متافیزیک داره میفته و اجازه ظهور وجود رو نمیده، در تبیین مفهومی ملا صدرا انگار نیست. یه بار عرض کردم خدمتون، با اتحاد عاقل و معقول خیلی چیزا میشه گفت، با حرکت جوهری خیلی حرفا میشه زد. حالا کار ندارم، چقدر تو این دستگاه باید از فلسفه به این معنا انصراف داد؟ فلسفه چه قراره ما رو به یه تبیین برسونه، تبیینی از عالم به کلی ضروری برسونه، به توصیف مفهومی و یه تفصیل مفهوم برسونه، چقدر باید انصراف داد؟ و اگر انصراف دادیم، اون موقع حضور در این تاریخ بدون فلسفه چطوریه؟ من واقعا نمیفهمم حضور در تاریخ بدون فلسفه رو نمیفهمم.
بعد نیست یه جوری منم یه یار ازدم یاد داشت کردم که جواب بدم، تذکری خودم رو بگم. این نکته که نم چقدر روش فکر کرده، چون شما مسئله داشتید گاهی، یعنی انسان بالاخره شرق و غرب دارد یا نه؟ تو همین قضیه بحث کنید، یعنی جمع شرق و غرب داره یا دوگانه شرق و غرب داره؟ یعنی یه چیزیست به نام اشراق که میتونه به تنهایی درش به سر ببره، یا اینکه در عین اینکه میشه اشراق غلبه کنه مفهومم داره دیگه. از ابن عربی یا خواجه عبدالله، خواجه عبدالله که خیلی عارفه، من بارها عرض کردم بابا بشینیم این منازل و سائر اینا بخونیم، همه ادعا مینه با همه ابن عربی تو منازل و سائر این هست، فقط خیلی اجمال دلش. خب اونم زودتر بوده، خواجه عبدالله بوده، نمیخوام بگم اشراق نشده است به ابن عربی ها، ولی اشراق در بستر سنتی که خدا از قبل فراهم کرده شده است. مثل خودی ما معتقدیم به حضرت امام هم انقلاب اسلامی اشراق شده، ولی در بستر تشیع اسلام اشراق شده. وقت اگر خواجه عبداللهی که دیگه خیلی واقعا تو هوای فوق‌العاده آسمانی به سر میبره، میشه گفت که وجه عقلانی و مفهومیش اصلا ازش غایب نیست. پس این انسان است که این تعبیرم، برای اینکه میگم تعبیر رسایی است، تعبیرهای دیگه هم هست، این که انسان نمیتونه اگر اشراقی باشه در غرب خودش نباشه. دیگه از حضرت پیامبر بالاتر که نیست که، پیامبر تماما وحیان، اما زبانی که بالاخره خدا براشون آورده است تا حضرت فکر کنن، زبانیست که تفکر است. به قول آقای مطهری، بعضی آیات قرآن استدلال است. جمله رو داشته باشین، بعضی آیات قرآن استدلال است، یعنی جنس منطق ارسطویی داره، قشنگ میشه صغرا و کبرا و نتیجه برش. که بعضی از آیات قرآن نه، خودش استدلال، نه در قالب استدلال. میخوام بگم این که میگن انصراف از فلسفه، یه بار بشینیم با هم بیشتر فکر کنیم، ناخودآگاه اونجایی که دارید با احوالات خوش معنوی دون در حرم امام به سر میبرید، ناخودآگاه عقلتون نمیگه که سهم من کو، یعنی عقل میگه منم اینجا میخوام، گفتم سهم منا، نه یعنی این که نه اصلا میخواد که خودش را احیا کنه. چطوری من چشم گوشم شنید قصه معشوق و معز شد کو، سهم چشم منم میخوام. ببینید عقل میخواد. ابن عربی هرچی هم اشراق برش بشه پیامبرم بگن بگی اینا، بابا عقلش این اشراقا میخواد. برای همین هم دیدین که ابن سینا، دیدین ابن عربی در فصوص قشنگ از ابن سینا استفاده کرد، هنرمندانه استفاده کرد، هنرمندانه استفاده کرد، ماشا کاملا معلومه 100% این واژه ها سینویه. حالا داریم با خودمون صحبت میکنیم دوتا، آیا میشه که ما حتی برای همین من عمدا مثال زدم. ببینین حازم زری آقا شیرازی که این تیپ اینا صد رایی هم ده اینقدر عاشقن قلندرن، تیپ سلسلشون صد راییه دیگه، از آقا مرزا آقا مرزا قمشهی بگیرم بعدا بگیرم حازم زری آقا شیرازی ها حازم زری شیرازی ها آقا بفرمان بقیهشون ها اینا، حتی آقای جهانگیر خان قشقایی اینا صد رایی هم ده اینقدر اهل دلن. حالا یه خورده بیان اینا عکسش کنید، ببخشید وسعتش بدید. نمیشه صدرایی بود و عقل دل بود یه قدم بیان جلوتر به وسعت حضور بشر مدرن در جهان صدرایی و اهل عشق و قلب بود؟ من میگم این اسمش از حضرت امام خمینی، حضرت امام خمینی همون صدراش که حالا اومدست تو این تاریخ. خب دیگه صدرارم 7 بار 8 بار مکه رفتن، راز شما اسمش چی میذارید؟ اسمش فلسفه است، هرچی میخواین بگین. آخه بابا یادم عجیب و غریبیست این، همه شما همطور بودند ولی اینا که در منظرم ما هستم. تأکید من این است، خوب چیزی را آقای انصاری باز میکنم که ما یعنی چه که از چیزی که فعلا اسمش فلسفه است انصراف بدیم، اما به چه معناست که ما مشایی بشیم؟ ما کی ما نمیتونیم مشایی بشیم. ولی میگه میشه که من دوباره تکرار میکنم، من اون وقتی که دارم در اوج مثلا احوالات معنویم، جادون حالا بذار نشسته بودم در مسجد الحرام، مسجد النبی اشتباه میگم، این طرف نشسته بودم قبرستان بقی اون طرف حضرت صادق و اینا، حالا تو که به لطف الهی یه احوالاتی از انوار حضرت صادق را حس کردم، همون گفتم خب اگر من حکمت و عرفان ندانسته بودم اینا را چطوری تحلیل میکردم؟ جالبه آخه ببینید رسید از خب بالاخره محضر خیلی چی رسید چی میدونم چی رسید، اما یه لحظه اینم عقل و قلبم میگه سهم من کو. اون که میگم قلب نبود، روح بود، روح بالاتر از قلب است، اما آن هم قلب گفت سهم من کو، یعنی قلب میگه منم اینجا میخوام باشم، آخه من تو هم قلب منه، عقلم میگه سهم من کو. همون من گفتم برکت خوندن حکمت متعالیه و عرفان، یه بار دیگه هم بهتون گفتم اینجا بود که احوالاتی که به آدم میرسد را میشد که مثل یک تقسیم کننده ای سهم همه را داد. حالا بیشتر از اینه بخواه فرمایش آقای انصاری روش بخصه. وقت من یه عرضی دیگه هم دارم که اگر بپذیرید بشر در درد نیهیلیسم هنوز مایوس نشده است، اونی که مایوس شده سه حرفش نزنید، آیا ما نمیتونیم با فهم نیهیلیسم، من گلم از آقای عبدالکریمی اینجاست تو اون سفر اربعینی هم جوابشونه که آخه چرا نمیگوید که میشه که نیهیلیسم را برش حاکم شو؟ من و شما که نمیتونیم از نیهیلیسم بیرون بریم که بی خودی هم به خودمون نمره 20 ندیم، اما آیا نمیتونیم که نیهیلیست را بفهمیم و با خودآگاهی از نیهیلیسم با نیهیلیسم برخورد کنیم؟ حضرت امام با خودآگاهی از هجوم دشمن با دشمن برخورد کردن، بر همینم نترسیدن، عقب نشینی نکردن. من عرایزی تو این قضیه دارم، امثال آقای بنی صد خدا نمیدونست جای این حمله صدام به ما چیه. حالا خسته دو میکنم، اگه این دوتا نکته که گفتم داشته باشید، که نیهیلیسم را اگه رفقا ما بفهمیم، خودآگاه ازش بشیم، دوباره ادعای من است، تنها و تنها برای اینکه ما راهی برای اینکه در نیهیلیسم سقوط نکنیم را حضور وجودی به انقلاب اسلامی میدونم، به همون قرائت فردید، به قرائت فردید که هایدگرم پشت سر بگذارید. اما این رم عرض میکنم، حالا من یه سوال، یه سوال برای شما نیست، چی شده تو این جهانی که اینقدر سعه دارن؟ شما نیچه را میگم، نیچه نخست وزیر انگلستان زمان جنگ تا چی، نه قبل چرچیل هم چقدر میشناسی؟ من چون دوستش میداشتم یه زمان دنبا مردی کرا، چیز عجیبه، واقعا عجیبه. آره سنخ زمان ما بود، یه آدم عجیب یه که قولی است، تمام دنیا در پنجش است. انگلیس ها همیشه پدر سوخته بودن، یعنی هنوزم قبول دارین که آمریکا دست انگلیس داره، سال قداشه آمریکا در میاده. حالا اینا هم برای من مهم نیم. ببینین چی تو میشه که چرچیل خودش نیمبازه تو جنگ جهانی دوم؟ برای اینکه میده یه جایی میتونه واسه که اینجا همه چیز مالش است. اینا خواهش میکنم داشته باشین. حالا من یه سوال دارم، من اول ادعا کنم که بنده تقریبا هر روز بی بی سی را گوش میدم. چرا بی بی سی را گوش میدم؟ و اینکه من اینا ام الفساد همه، یعنی هنوزم این قولی است که مدون میکنه همه دنیا را. حالا یا من اشتباه میکنم یا درست. این سوال برای من هست، چرا اینا اینقدر نسبت به حضور ما دلواپسند؟ اول اینا اثباتش برای من شاید آسون باشد، برای شما نه. به جد ببینین آخه حالا این هاش که خودتون بهتر بردین، بابا یه ملتی میخوان یه انتخابات بگونن، هر خاکی میخوان به سر خودشون بیارن، چرا شما نگرانید که مشارکت زیاد نشد؟ اینا را میخوان گرا بلدین دیگه، پدر کارشناساشون را در میان بیچاره، یکی از این کارشناسا که یه ذره میخواست خلاصه چیز کنه پرید تو حرفاش که برو تو حرف بلد نیست. میدونین من اینا خواهم بگم، یعنی می ترسن که معنای اینها را دارد حضور انقلاب اسلامی از دستشون می گیره. همه دون هم می دونید بگه معنا خود شما، من اصلا چرا زندم؟ فقط به حضور تاریخی انقلاب اسلامی من زندم. شما هم همینطوری. حالا اگه این از ما بگیرن، من گفتم برادران های تکرار و تو خاطراتم هست، اون روزی که حمله شد به ایران، خب ما که تصور نمی کرد، ما خاله ما ای وای، حالا راست صدام میاد تا وسط تهران، خدا میدونه احوالاتی بر ما گذشت که مردن آسون ترین مسئله ای بود که بشد به ما بدن. حالا خودمون ناشی بودیم و توحیدمون ضعیف بود، اون بحث جدا. ببینید بی‌معنا شدن رفقا، یه وقت از شما خودتون به خودتون به قول آقای دکتر داری فریب میدین، با این میز خودتون رو معنا میکنین، آخرش که چه. اما اگه دنبال معنای جدی باشید، بعد یهو حس کنید بی‌معنا. جهان مدرن به جد دنبال یه معنای بزرگ بوده است، بابا دوتا یعنی رنسانس داشته است. حالا یه مرتبه این تبلیغاتشون با این حجمه، جز اینه که ترسه، از ما خیلی حرف زدم، ترس این که نیهیلیسم پنهانشون را ما داریم آشکار میکنیم. وقت اگه این باشه ما یه جای عجیبی نشستیم، ما در جای بزرگ بزرگی نشستیم که داریم میگیم آقا میشه با خودآگاهی از نیهیلیسم اسیر نیهیلیسم نشد. من عبور نگفتم و این و خودم هم نظرم باز همینه. این زبان شما نمیدونی این زبان که حالا بحث وجود صدرایی اینا عطای الهیست و اون دغدغه بزرگ هایدگر. این ببینید هایدگری یه جور دغدغه داره، بالاخره باید زندگی نامش جدی بخونیم دیگه. دغدغه بزرگ هایدگر و هفت بار یا هشت بار صدرا رفت مکه، من یادم رفت هفت بار آقا مکه رفتن در کهک برد خانه نشینی کنه. این دغدغه ها را دوباره تکرار میکنم، این نماز شبای امام خمینی، آخه بابا مریض پیر مرد داری میمیری، این سرما اینا بابا دیگه حالا تو که برات چی را نمتونه درش نباشه، نماز شبای آخر عمرش نمیری. اینا یه خبراییست که منجر میشه ما حس کنیم در میزی نشستیم که همه تاریخ رو میتونیم متذکر بشیم. وقت آخر حرفم بخید نخواین، چون نیهیلیسم دوران جدید نیهیلیسم فعال است، سرگردان است. بابا نیهیلیسم منفعل که، نیهیلیسم سرگردان است، در به در به دنبال نجات است. شما در شرایط هستید که میتونید بنمایانید خودآگاهی از نیهیلیسم را و فهم نیهیلیسم را، دیگه بقیهش به شما رفت نداره، خودش پیش میاد. تجربه ای منم اینه میگه. خیلی عذر میخوام من امروز پر حرفی کردم، میگن آدم مریضه کم حرف میزنن، ما عکسش دیگه برین تو غزله دون. آره بگون حالا یه هفته شما زایی نشه. آره دشت نهیمه.
من احساس میکنم وقتی با این متن مواجه میشم، این متن مال کسیه که خودش یافتی داشته و به این جمله که میرسیم که بیکرانگی رو احساس میکنه، یعنی حس بیکرانگی ایجاد شده و بعد متفکری هستن که به گفتن افتادن و این گفتن گشودگی براش ایجاد کرده و بعد از این گشودگی احساس کردن که گفتن و بودنشون یکیه.
درست.
چه مثال هایی هم که میزنی بروز همینه. پس شرط داشتن همین حیثیتی که شما میخواینه که اون حس بیکرانگی اول محقق بشه. حالا ضمن این که میگین که حالا نیهیلیستم بشناسیم که مبتلا به این نیهیلیسم نشیم، انگار همون حس حضور بیکرانگیه باعث میشه که اون شب ها که جلسات پیش گفتین مد سرمستی هایی که اتفاق میفته از اون حس بیکرانگیه استارت میخوره و میره به سمت گفتن و انگار اگر گفتن اتفاق نیفته گشودگی هم اتفاق نمیفته
و عکسش
و عکسش
همینطور. نه ملاحظه کردین ما این حرفا را باید با هم بزنیم. من عرض میکنم بزرم میخوام بنده ول نکردم بحثا، یعنی خود من نظرم است که به شکلای مختلف این کار باید بشه و اون نهایتش چی میشه؟ اون نهایتش که مربوط به خودتونه.
خب یارب این شمع تلفظ کاشانه
کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که میخسبد و هم خانه کیست؟ باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پر تو باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ می دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد، میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازک او مایل افسانه کیست. یاربان شاهوش ماه رخ زهر جبین در یکتای که و گوهر یک دانه کیست. گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خند زنان گفت که دیوانه کیست.
دیوانه شما، دیوانه حاج قاسم بود از دیوانه شما هست
انشاءالله.
صلی الله علیه و محمد.